آپی رو متناسب با هفته جهانی کارآفرینی ایجاد کردیم، نقش بله. کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی
بله.
در بحث اون رویدادهایی که به هر حال طراحی بکنه نیروگاه‌های خورشیدی رو در بعضی دانشکده هامون این ایجاد کردن و نقش استارتاپ در رونق کسب و کارهای نوپا، کسب و کارهای دیجیتالی بله. که امروز به هر حال در شرایط پسا کرونا زمینه وجود داره بله. که این قضیه ایجاد بشه. ما خودمون در بحث اون کرونا 3 میلیون بله. ماسک تولید کردیم. خب این ظرفیت بله. خیلی خوبی وجود داره و بسیج اساتید انصافاً ورود خوبی در واقع در این زمینه پیدا بله. که با مشارکت سایر اقشار تونست ظرفیت خوبی ایجاد بکنه و تفاهم‌نامه‌های ما با سازمان بسیج مهندسین، با وزارت دفاع
بله.
با سایر ارگان‌ها در واقع و دانشگاه‌هایی که فنی هستن مثل مالی کشتر بله. بعضن دانشگاه امام حسین، دانشگاه علم و صنعت که تمام بله. اینها ما مرکز بسیج اساتید و کانون داریم که این بله. کانون ها هم در بحث گروه های حل مسئله محور شکل یافته، هم اندیشکده ها که در هفته بسیج هم یک انشاءالله مراسمی در واقع داریم که رونمایی میشه از بعضی اندیشکده هایی که بتونه به هر حال بحث مهارت رو تو کشور انشاءالله ارائه بده.
متشکرم از توضیحاتتون. همراهان ارجمند، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع اقدامات سازمان بسیج اساتید در راستای آموزش عالی مهارت به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21، فرصتی برای برنده شدن با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 10-35-30000.
گفتگوی علمی،
رادیو گفتگو.
برنامه رو ادامه میدیم با موضوع اقدامات سازمان بسیج اساتید در راستای آموزش عالی مهارت به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج با حضور جناب آقای دکتر محمد رضا جلیلی، رئیس محترم مرکز بسیج اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و عضو شورای معاونین سازمان بسیج اساتید کشور. بسیج فهم درست اتحاد، انسجام، اراده، اخلاص و بصیرت مسلمانان هست. بسیج با ظهور اسلام تولد یافته، در امتداد اسلام توسعه و با انقلاب اشاعه پیدا کرده. جناب آقای دکتر جلیلی، نکات مهم و قابل توجهی رو اشاره فرمودید. بنده سوالی دارم از محضر جناب عالی. با توجه به ترکیبات محوری بسیج در کشور و خصوصا در ابعاد دانشگاهی، ظرفیت‌ها و استعدادی که اساتید بسیجی دارن غیر قابل انکار هست، تولیدات علمی که دارن غیر قابل انکار هست، شما از خیلی از دستاوردها، اقدامات و رهاوردهای سازمان بسیج اساتید نکته‌های مهمی رو اشاره کردی که خب به هر حال این یک پدیده فرخنده و بسیار مؤثری خواهد بود در پیشرفت و توسعه ایران اسلامی. ارتباطات بین المللی سازمان بسیج اساتید مبتنی بر این که ما بتونیم ارزش‌های بسیج رو صادر کنیم، چه اقداماتی انجام شده، چه تفکراتی هست، چه راهبردهایی مد نظر هست، از شما بشنویم.
خب همینطور که مستحضرید، بسیج خواه ناخواه خود به خود انقلاب رو صادر کرد به جهان. یعنی این الگوی تفکر بسیجی دیدید که در سوریه، در عراق، در بله. یمن، در لبنان، در فلسطین تونست به هر حال اون چهره استکبار رو کنار بزنه و جمهوری اسلامی ایران تقابل دوگانه بین استکبار و اسلام پیدا آورد و بله. نظام دو قطبی رو به سه قطب تبدیل کرد و به تعبیر مقام معظم رهبری یکی از قطبا فروپاشی، قطب دلها احتضار و اسلام با افتخار بله. رو به جلو هست. و حتی این الگو رو من رئیس جمهور کنگو از سردار همدانی میخواست در کتاب خداحافظ سالار که شما بله. این مدلی که ایجاد کردی و تونستن جلو استکبار رو به عقب بزنه و اون خاورمیانه جدیدی که دنبالش بودن بیا در اینجا ایجاد بکن. گفت
بله.
شما در سوریه مدلی طراحی کردید که واقعاً با کمک سردار سلیمانی چهره بین‌المللی مقابله با تروریست در منطقه و در سطح جهان دوری افتخار ایجاد بکنه. خود طبیعتاً در مجامع علمی بسیج همگاهی تونسته توی بعضی از مسائل سیاسی که در سطح جهان می‌گذره واکنش نشون بده، بیانیه بده توی تحولات افغانستان و بینارهای مختلفی. و یه بخشی اما مجمع بین‌المللی جهان اسلام رو داریم که با شناسایی اساتید مسلمان و حتی غیر مسلمانی که نسبت به اسلام، نسبت به علم، نسبت به چیز دغدغه دارن. یه تعدادی نمایندگانی رو ما در بحث بین‌الملل کانون‌ها معرفی کردن که اینا هم زمانشناسن و هم شناسایی ظرفیت اساتیدی که در کشورهای مختلف وجود دارن رو و مرتب حمایشا و وبینارهای بسیار ارزشمندی رو در واقع انجام میده. خود ما دانشگاه فنیفه و میزبان این نشست بودیم که بسیار از کشورهای متعدد به هر حال این ظرفیت علمی و تعامل یه بخشی هم به هر حال میتونه به عنوان برنامه‌های آینده که سازمان ارتباطات به عنوان اینکه از دانشگاه‌های مختلف دیدن بشه، سفیران فرهنگ جمهوری اسلامی ایران هم باشن، یعنی جنبه فقط توریستی و گردشگری محض نباشم. بله. عرض کردم دیپلماسی اقتصادی و علمی که ما با دارا بودن 15 کشور همسایه ظرفیت 600 میلیون که تراز واردات و صادرات اینها 2300 میلیارد، اگه 10% هم شاید فعال بکنه وزارت امور خارجه، بیش از در واقع واردات صادرات نفت میتونه برای ما سود ایجاد بکنه و همینطور اونها هم دغدغه دارن در مثال مختلف. به هر حال جزء اقدامات آینده هست، هرچند بخشش عرض کردم ما مجمع اساتید جهان اسلام ارتباط خوبی و جزئی از در واقع بسیج اساتید دانشگاه است که انصافا با چهره‌های بین‌المللی ارتباط در واقع ایجاد میکنه. بله. و بعضا سفرهای رو و مقالاتی رو و حمایش‌های رو و نشست‌های رو در این زمینه در ایجاد میکنه که این ظرفیت رو خود دانشگاه فنی حرفه‌ای ما در واقع و همکاری عزیزان شاید 360 دانشجو از کشورهای مختلف و جدیداً هم برخی از اساتید هیئت علمی از بازدید از کشورهای به هر حال اسکاندیناوی، کشورهای بعضن آفریقایی، برای اینکه هم آموزش مهارت رو در اون کشورها، چون ایران بنای الگویی است، اگر بتونه جامعه اسلامی تحقق پیدا بکنه میتونه مدلی که در پیشرفت به هر حال و علم و سنت، چون به هر حال امروز به عنوان یک قطب در منطقه تلقی میشه، در پزشکی چه در نانو چه در سلولهای بنیادی چه در عرصه نظامی، یه زمانی به تعبیر حضرت آقا ما سر بستن سفارتی معضل اون با جهان غرب آمریکا بود، ولی امروز ایران داره با قوت میتونه بیداری اسلامی رو ایجاد کرده و حتی سلاح‌های برجسته و آموزش‌های رو به کشورهای منطقه با قدرت و این جمعید اقتدار ما به قوی شدن علی‌العلم سلطان و با قوی شدن هست که میتونیم با تشکیل دولت اسلامی که میتونیم آمریکا را از منطقه بیرون بکنیم غرب آسیا. و این زمزماشو امروز میبینیم که با این ظرفیتی که بتونیم استفاده کنیم. خب بسیج به هر حال در این عرصه هم شاید سازمان بسیج مستضعفین معاون بین‌الملل داره و ما باید در خود سازمان بسیج اساتید هم به شکل معاونت نداریم، ولی خب مجمع اساتید مسلمان جهان اسلام که هزار استاد رو الان از داخل و از به هر حال خارج شناسایی کرده داره تعاملات خوبی رو در واقع برگزار کنه. ما به همین دوستانمون که عازم به هر حال سفرهای علمی در خارج از کشور بودن طرف دانشگاه فنی حرفه‌ای تأکید کردیم که اونجا شناسایی بکنن، بتونیم از این ظرفیت انشاءالله برای تعامل و همکاری و بعضن بازدیدهایی هم در این زمینه بوده که ما از کشورهای خارجی داشت اومدن، از دانشکده‌های فنی، از بعضی دانشگاه‌هایی که بسیج اساتید، کانون‌های بسیج اساتید دیدن داشتن که بتونن از این ظرفیت‌ها ما کمک بکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر محمد رضا جلیلی. جناب آقای دکتر، استحضار دارید در رتبه بندی های بین المللی دانشگاه های ایران تونستن سکوهای خوبی رو تسخیر کنن؟ ما تا سال 2012 دو دانشگاه ایرانی در رنکینگ های بین المللی حضور داشتن، در سال 2016 8 دانشگاه، 2017 18 دانشگاه، 2019 29 دانشگاه و در نهایت در 2020 یک پدیده خاص و فرخنده علمی کشور نمایان شد که 40 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی تایمز حضور داشتند. در این دانشگاه ها با توجه به عددی که جناب عالی اعلام فرمودین 50,000 استاد بسیجی در کل کشور هستن، یقینا این اساتید با اون اندیشه بسیجی و با اون تفکر مکتب بسیجی در این رنکینگ ها اثرگذار بودن. ما چه کنیم؟ جامعه چه کند؟ دولت چه کند؟ نهادهای تقنینی چه کنند؟ ما بتونیم این ترکیب رو حفظ کنیم و بتونیم حتی این رو به اون نقطه مطلوبیت و به اون کمال برسونیم. از شما میشنویم.
خب بسیجیان شاید بیشتر گوش به این ندای تنین انداز رهبر معظم انقلاب که ایشان بنیاد نخبگان و ایشان را اندازی کردن.
بله.
و بارها تاکید کردن به علم و فناوری و گفتن نباید حرکت علمی کشور در واقع کند بشود. اصلا گام اول بیانیه گام دو ما پیشرفت و به نوعی خب داشتیم و در گام دوم باید شتابندگی نه شتاب زدگی بدون بله. مقدمات کاری فراهم بکنیم و یه بخشی باید وزارت علوم شورای انقلاب فرهنگی نهادهای ملی کمیسیون آموزش مجلس
بله.
باید در این زمینه بخشهایی رو در کمک مهارت من همینجا پیشنهاد اعلام کنم که بتونن در مجلس فراکسیون مهارت در واقع حتی ما خودمون یک کارگروه مهارت رو به در سازمان بسیج اساتی تدوین کردیم و بله. این دستورم خود ریاست سازمان به معاون پژوهش داده که بشینیم توی زمینه سیاست گذاری بکنیم. خب اساتید بسیجی به فرمان حضرت آقا که فرمودن با استاد در تراز شهید چمران که هم بله. استاد علم و هم عمل و هم جهاد، همینطور که فرمودن ما در وهله اول در دانشگاه ها کار علمی پژوهشی و حاکمیت روحی جهاد با معنویت
بله.
یعنی یک استاد بسیجی مطمئنا در عرصه علم باید حرف اولو بزنه. امروز اگر ما توانستیم دشمن رو در مسائل در واقع جنگ اقتصادی و جنگ نظامی بله. شکست بدیم، انشالله اون جبهه ها خرمشهرهای اقتصادی، خرمشهرهای سیاسی، فرهنگی بله. و علمی هم آزاد بشه، وظیفه دانشگاهیانه. و اساتید ما توی زمینه پیشگام بودن، یعنی علاوه بر اینکه در جبهه بر حال نظامی در جبهه اقتصادی هم پیشتازن. شما میبینی که بسیجیان در هر جا که جامعه نیاز داره در قالب حلقه های میانی کمک کردن، در بحث سیل، در بحث زلزله ما حتی بله. اساتید ما حاضر بودن کمک های تأسیساتی، خدماتی، مطالعاتی و بله. مشاوره ای رو انجام بدن تا بتونین امر عظیم تحقق پیدا کنه. خود طبیعتا در بحث مقالات هم اگر به سمت حل مسائل کشور بله. شکل بگیره، سازمان تلاش میکنه که مقاله صرفا به یک بحث توسعه مثلا میدانی نشه، به یک بله. بحث کاربردی که بله. نیاز جامعه است. به همین خاطر گروه حل مسئله محور ناظر بینه که بتونن خود دانشگاه ما، چون دانشگاه فناور، دانشگاهی که نشریه کارآفن و فناور و بازار محور رو تدوین کرده و سازمان بسیجی حمایت میکنه از بحثایی که در این زمینه باشه. مثلا ما بحث خدمت شما کلینیک مهارت رو در واقع داریم دنبال، یا کرسی‌های نظری پژوهی مهارت محور بله. رصد مهارتی، یعنی اینها رو میشالم در سطح سازمان داریم پیشنهاد میکنیم که بتونیم عملیاتی کنیم، یک مرکزی برای این ایجاد بشه تا بتونیم در کل دانشگاه در کنار رصدهای دیگر رصد مهارتی و اون بحث پژوهش محور بودن بله. اساتید، چون روزی که از آموزش عبور کردیم به پژوهش و به فناور و ایشالله به اون اقتصاد محور که ایشالله بیانجامد. توی زمینه هم ایشالله بسیج ورود پیدا بله. کرده و همینطور که سازمان بسیج علمی گروه های خوبی در حوزه رشد علم و
بله.
کانون های خلاقیت ایجاد کرده، بسیج اساتید همین ظرفیت رو ایشالله بتونه فعال بکنه.
انشالله. متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر محمد رضا جلیلی. آقای دکتر، استحضار دارید در سال 2019 24% اختراعات ثبت شده در جهان متعلق به کشور ایران بوده و ایران جزء 7 کشور تعیین کننده استانداردهای جهانی فناوری های نانو هست. نانوتکنولوژی، استارتاپ ها و تولیدات محصولات نانویی به هر حال ارزش افزوده بسیاری برای کشور ما دارد و خواهد داشت. یقینا خروجی اینها از دانشگاه ها هست، از پژوهشکده ها، از اندیشکده ها. یقینا اساتید محوریت این تولیدات و خروجی ها هستند. اساتید یقینا به عبارتی مسئولیت این کار رو دارن. سازمان بسیج اساتید از نامش مشخص هست، اساتیدی در اونجا حضور دارن که تفکر بسیجی دارن، محوریت عملکردشون بر ماتریس های بسیجی هست. ما چه کنیم که بتونیم که در صحنه های نوآوری، در صحنه های فناور محور بسیجیان حضور حد اکثری داشته باشند؟ حالا اگر هم فردی حضور دارد که بسیجی نیست، ایرادی ندارد. ما چه کنیم که با بسیج بتونیم که به نحو احسن و مستمر گره بخوریم؟ از شما بشنویم.
خب امروز خیلی از اساتید بسیج ما اساتید همین دانشگاه هستن، یعنی بعضا خود اینها به عنوان استادی که طبیعتاً اون نوآوری و بله. اون خصوصا در حالا دانشگاه فنی حرفه‌ای که اساتید ما دست به آچارن، دست به تربیت نیروی ماهر بله. هستن. خب مثلا شما هم از افتخارات دانشگاه فنی حرفه‌ای همین سردار تهرانی مقدم یا شهید شهریاری از اساتید بسیجی، شهید علی بله. محمدی، ما افتخار داشتیم کنار این عزیزان در همایش‌ها و محافل‌ها و بسیاری از اینا انصافاً اون دغدغه لازم رو نسبت به حل مسائل کشور، نسبت به اینکه دانشجو خوبی رو پرورش بدن، بتونن به اون نیازهای جامعه، همینطور که به هر حال تاکید نظام اسلامی ما اینه که شما باید برای علم کوچ بکنید و ایرانیانی استعداد و این ظرفیت رو در واقع دارن در طول تاریخ و اون بحثی که حضرت آقا فرمودن به رسیدن به تمدن نوین اسلامی با ظرفیت سایر کشورهای اسلامی طبیعتاً در بحث اقتدار علمی راه قوی شدن همینه. مقام معظم ابراهیم فرمودن غرب به برکت علم تونست برای خودش اقتدار، قدرت و ثروت نامشوب با این که از بنیانهای اخلاقی و اعتقادی توهی بود، تونست ثروت کشورها و سیاست اونها، اقتصاد اونها به دست بگیره. طبیعتاً این ظرفیت در بسیج اساتید وجود داره که پیشگام باشه، یعنی گام دوم انقلاب اگر گام شتابندگی و پیشرفته است، باید تحول ما حرکت عمومی و تحول عمومی. حضرت آقا فرمودن بسیج امام تحول آفرین، یعنی اگه بخوایم برسیم به جامعه اسلامی، دولت اسلامی، تمدن اسلامی، باید بیش از وضعیت موجود، ما هنوز در آغاز قله هستیم در علم، باید اگه میخواییم به رستاخیز شهدایی هم در این زمینه دادیم. دشمن ناراحت از این که ما تونستیم به دانشهای کاربردی و بنیادی برسیم. یعنی به این خاطر وظیفه اول دانشگاه ها بحث علمی که بتونه به هر حال نظری پردازی بکنه. بله. چون بخشی از این علوم رو متاسفانه به ما القا کردن و اینها حافظه محوری است. و بسیج میتونه در این ظرفیت خصوصا در بحث علوم کاربردی که نیاز جامعه هست افتخار آفرینی بکنه. ما دیدید در عرصه‌های نظامی جایی که بسیج ورود پیدا کرده، ما تونستیم شد 10 کشور برتر جهان بشیم. دستاوردها رو شما ببینید در عرصه‌های دفاعی، در عرصه‌های نظامی، در پژوهشگاه، در این زمینه. و خیلی از اساتید دانشگاه با این شبکه مرتبطن، با شبکه‌ای از نخبگان که بتونن بیاندیشن، تولید علم بکنن و دانشجو رو با خودش همراه بکنن. و میانگین الحمدلله بحث علمی ما جوانانه و به همین خاطر موتور محرکه انقلاب و به یعنی گام دوم از این ظرفیت جوانانه که اینها باید با در کنار یک پخته این ظرفیت ایجاد بکنن که ما این به هر حال پتانسیل رو در واقع در جامعه داریم، به شرطی که باز عرض کردم در خود معاونت ریاست جمهور، در خود مجلس، در خود شورای انقلاب فرهنگی حمایت بکنن تا بتونن به هر حال خود حالا بسیج در واقع معاونت علمی بسیج توی زمینه ورود ماموریت پیدا بکنن که شناسایی بکنن و این شبکه رو با هم بشن کار جمعی، یکی از نیازهایی که ما در واقع دارن بشن تو مثال محیط به همین خون 90 اندیشکده ای که بسیج اساسی راه اندازی کرد در سطح کشور به دنبال همینه که بتونه واقعا یک مرکزی برای تولید اندیشه و ایده و اینها رو به مرسه ظهور برسونه و اون گروهای حل مسئله محور که این 50,000 استاد هر کدوم میتونن در واقع 3 نفر یک گروه مسئله محور، کارگروه هایی که واقعا نیاز اون شهره و بتونن متناسب با خدمت شما عرض بکنم اون استان، اون شهرشون، هم مسائل بومی رو، هم مسائل به هر حال اجتماعی رو و هم مسائل مختلف رو در واقع حل بکنن.
متشکرم از توضیحاتتون. جناب آقای دکتر محمد رضا جلیلی، به انتهای برنامه نزدیک میشیم، کلام آخر رو از شما بشنویم.
یک بار دیگر از همه عزیزانی که مخاطب این برنامه بودن تشکر میکنم، از همه بسیجیان، و تقاضا دارم که عزیزان در مسائل مهارت واقعا فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرینی و کسب و کار رو در میان خانواده، در میان جامعه گسترش بدن. راه توسعه و پیشرفت ما اینه که ما باید به هر حال بتونیم همه توانمند باشیم، مسئولیت پذیر باشیم. یعنی راه نجات کشور، شما انبیا قبل از این که یک مربی، یک معلم باشی، یک مهارت رو داشتن، از مهارت حتی شبانی تا نجاری تا صنعتی. بله. تو حضرت نو در قرآن که علمناه و به اون صنعت لبوس به حضرت داوود، یا میگه عیوننا کشتی رو وصل الفور به عیوننا، اون صنعت رو. بله. و در اهل بیت ما هم نگاه میکنیم، اینید به این عرصه ورود پیدا کردن. یعنی به تعبیر فیلسوف و حکیم فرزانه، خداوند دو کتاب آفریده، کتاب تکوین، کتاب تدوین. بله. کتاب تکوین که کتاب کائنات و یک شیمیدان، ریاضیدان، یک طبیب، پزشک، معدنی. بله. همه آیات الهی کتاب طبیعت رو ورق میزنن، اون سیر و فلعه، سیر مطالعاتی، اکتشافاتی. اگر استاد با این نگاه باشه و اون کتاب تدوین هم خب کتابای دینی در واقع
بله.
یعنی علمای ما در گذشته حکیم بودن، هم در منابع علوم طبیعی، هم در تجربی، هم در فلسفه، هم در عرصه‌های مختلف، از بوعلی سینا، از رازی، از ابو ریحان، و طبیعتاً امام ما که در همه علوم، امام امیرالمومنین و سایر ائمه که بله. در طب آثار داشتن. یعنی امروز باید به هر حال ما اون نگاه جامع هم نسبت به علم داشته باشیم که بتونیم در کنار اون رشته تخصصی خودمون یه سری مهارت‌های رو هم خودمون کسب بکنیم، هم بله. به فرزندانمون و هم به دانشجویانمون انتقال بدیم. من بارها خودم به عنوان فردی که در دوره کودکی در کناری که از مدرسه می‌اومدیم فرش می‌بافتیم، یا در بله. کنار پدر کمک کارهای کشاورزی، کارهای بنایی در واقع، یعنی یک دانش آموز در کنار مدرسه باید اون رسالت اجتماعی خودش هم انجام بده. خب این جا داره که نظام آموزشی ما دوباره به این سمت انشالله پیش بره که بتونه انشالله. اینو از خانواده این تعلیمات رو ایجاد کنه. امروز سبک زندگی غربی داره یک نوع فرهنگ دیگری رو به بچه های ما آموزش میده که بیمسئولیتی و در واقع فرار از اون بحث ازدواج و فرار از بحث نیازهای جامعه رو. خب باید ما توی استاد دانشگاه تلاش بکنه که دانشجو رو در واقع این باور درش ایجاد کنه که اون روحیه درش هست و این ظرفیتی که در آینده به سمت اشتغال باید خودش اشتغال آفرینی بکنه. ما اینو در دانشگاه فنی حرفه‌ای بعضن میبینیم که انصافا خود اینها رفتن ده ها نفر کارآفرینی ایجاد کردن. اون مهارتی که یاد گرفته در دانشگاه میبینیم که خودش اومده با این مهارت داره کسب درآمد میکنه و نیاز نبوده حتما یک دولت بزرگ همین ها رو جذب کنه. خب خیلی از کشورها این مطابق حمایت بشه، از اینها شناسایی بشه و از این بنگاه هایی که حضرت آقا فرمودن زود بازده و بله. این کارگاه هایی که خورد و چقدر اینها میتونه به هر حال زمینه مشاغل خانگی و مشاغل روستا، ما گردشگری روستا رو در شورای انقلاب فرهنگی سندهایی نمیشیم در این زمینه که احیا بشه و انشالله که این سند 32 سندی که ما در شورای انقلاب فرهنگی نوشتیم بتونه در دولت فعلی که دیگه از سند نویسی ما نجات پیدا کنیم، به مرحله اجرا برسیم. بله. ما تقسیم دستگاه هم نوشتیم و بسیار بله. میتونیم مطالبه گری رو در واقع با طریق شورای انقلاب، طریق کمیسیون های تخصصی مجلس، مرکز پژوهش ها و سایر حوزه ها انشالله داشته باشیم.
انشالله. متشکرم، سپاسگزارم از اینکه در برنامه ما حضور داشتید و بسیار متشکرم از اینکه نکات و راهبردهای ارزنده و ارزشمندی رو ارائه فرمودید.
گفتگوی علمی رادیو گفتگو.
شنوندگان ارجمند و همراهان عزیز، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278 610 35 و سامانه پیامکی 30000 1035 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در تعامل و ارتباط باشند. با آرزوی اندیشه‌های سازنده و تفکرات اثرگذار، درودتان، خدا نگهدار.
بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و تراوت تعیین و تراوت تعیون و حدیث عشق می دهد.
بسیج با همین خصوصیاتی که گفته شد پایبند به قوانین و مقررات و ارزش هایی است که در قالب نظام مجسم شدند. ابتکار باید به وجود بیاد، نوآوری باید به وجود بیاد، اما بی انضباطی نه. یه عده اشتباه میکنن، خیال میکنن بسیجی یعنی کسی که پابند به مقررات نیست، پابند به قوانین نیست، پابند به ضوابط مستقر جامعه نیست. نه خیر، این اشتباهه، این خطاست. اگر چنانچه هویت کلی بسیج که در مجموعه نظام گاهی خودش نشان میده، یعنی با توجه شامل رهبری و مجموعه قانونگذار و اینها. وقتی این البته ببینه ضابطه ای مانع است، اون ضابطه رو عوض میکنه، ضابطه رو عوض میکنه، نه اینکه بی ضابطگی و بی انضباطی به خرج بده. از دوره جنگ در زبان بعضیا بود که بسیج بی هوا حرکت میکنه، بی ترمز، میگفتن بسیج بی ترمز. علت هم این بود که در میدانهای جنگ در عرصه های نبرد بسیجی ها همطور پا به زمین میکوبیدن، اصرار داشتن که حمله انجام بگیره، میخواستن زودتر تهاجم کنن، اون روحیه هیجان و نشاط جوانی اونها رو هی میکشوند به سمت میدانها. خب فرمانده ها همه جا مصلحت نمیدونستن، نگه میداشتن. یه نوع کشمکش اینجوری همیشه وجود داشت در بخشای مختلف جبه های نبرد. میگفتن بسیج بی ترمزه. این به این معنا نیست که بسیج بی انضباط هست یا باید بی انضباطی باشه، یا بی انضباطی یک ارزش. ابدا انضباط خودش یک ارزشه، خود نفس انضباط، منضبط بودن، منتظم بودن یه ارزشه. امیرالمومنین علیه السلام به فرزندانش وصیت میکنه اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، کارتون رو منظم داشته باشید، نظم داشته باشید. اگر نظم از بین رفت، این آهنگ درست اگر از بین رفت، ناهنجاری به وجود میاد. در همه جا همین جوره. نظم است که زمینه برای موفقیت فراهم میکنه. یه نیروی نظامی هم اگر نظم نداشته باشه به کلی بی فایده میشه. این تشریفاتی که شما ملاحظه میکنید در این نیروهای نظامی، این رژه و سان و نمیدونم درجه و لباس و منظم بودن، اینا همش این نیست که میخوان ظاهر رو درست کنن، نه، این به خاطر این است که این عادت دادن نیروی نظامی به انضباط است، به نظم است. شما از اینجا باید حرکت کنی، از این خط یه قدم اون طرفتر پا رو نباید بگذاری. این نظمه نیروی نظامی که امروز هم در سپاه هم در ارتش میبینیم این چیزا کاملا رعایت میشه خوشبختانه. نظم چیز لازمی است. اگر نظم رو از یک مجموعه نظامی، از یک واحد نظامی بگیرن، هیچ فایده ای نداره. یعنی فرض کنی یه وردان نظامی یا یه تیپ نظامی، این فلان تعداد آدمه، فرض بفرمایید که مثلا حالا 1000 نفر آدمن، خب 1000 نفر آدم که این کارایی ها رو نداره. 1000 نفر آدم وقتی در قالب یک تیپ، چند گردان، هر گردانی چند گروهان، هر گروهانی چند دسته، با فرماندهی های منظم، با خط حد مشخص، با دستور کاری منظم، وقتی تشکیل شد، اون وقت این تیپ این توانایی رو پیدا میکنه. ولو 1000 نفر آدم بدون این نظم، بدون این برنامه، بدون این دستور، ازش کاری بر نمیاد. نظم اینقدر مهمه. بنابراین انضباط ارزشه، بی انضباطی ارزش نیست. اینو توجه داشته باشن، بی قانونی ارزش نیست، بر طبق مقررات عمل کردن ارزش. این از این طرف. از اون طرفم بعضی ها برای اینکه حرکت‌های ابتکاری رو، حرکت‌های برخواسته از روحیه بسیجی رو به حاشیه و انزوا برانن، به بعضی از مقررات دستپاگیر تمسک نکنن. اینم این طرف قضیه است. اگر یه وقتی واقعا دیده شد مقرراتی وجود داره که جلو ابتکار رو، جلو حرکت رو، جلو پیشرفت رو میگیره، اون کسانی که باید اون مقررات رو تغییر بدن، تغییر بدن، مانع رو بردارن. از اون طرف بیقانونی و خروج از مقررات انجام نگیره، از این طرف دست و پا گیری مقررات، مزاحمت مقررات از میان برداشته بشه. یعنی این مدیریت های کلان در بخش های مختلف باید به این چیزها توجه کنن.
به نام خدا. با عرض سلام حضور شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، بخش سوم برنامه ها رو از ساعت 22 تقدیم حضورتان میکنیم و از پخش رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. به اتفاق جواد صابری تهیه کننده، علی فضیلت صدا بردار و بنده حسین